حقوقی داشتند با دستور قضایی پلمب شدند و به گفته مسئولان آموزش و پرورش 9 مدرسه دیگه نیز به زودی پلمب میشن. این 11 مدرسه باید در اول مهر پذیرای 8000 دانش آموز در شهر تهران باشند. خانم ماجدی، مدیر آموزش و پرورش منطقه 3 تهران:
خب ما 2 ساله که این اختلاف با بنیاد شهید در واقع به وجود اومده، از سال گذشته هست. این مدرسه در واقع از زمان انقلاب در اختیار آموزش و پرورش بوده، اما خب مالکیتش از بعد از انقلاب متعلق به بنیاد شهید شده و موردی ما نداریم، چون قرار بر این بود که در واقع این مدرسه توسط آموزش و پرورش خریداری بشه از بنیاد شهید. یک سال هم شورای تامین استان تهران با امضای آقای استاندار این مهلت رو به آموزش و پرورش دادن و با بنیادم هم همینطور. اما خب متاسفانه 10 تیر ماه دوشنبه ما با در واقع حکم دادیار واحد اجرای احکام دادسرای عمومی انقلاب مواجه شدیم که مدرسه رو اومده بودن تا پلمب بکنن و این کار هم صورت گرفت. 450 تا دانش آموزمون با مشکل مواجه خواهیم شد که اطلاع هم دادیم، هم به بنیاد اطلاع دادیم، به خصوص بچه‌های ما چون دبیرستانی هستن، موضوعات مربوط به سربازیشون هست، کارنامه هاشونه، بحث کنکور بود که خیلی اینها در واقع براشون دغدغه شده بود.
معاون حقوقی سازمان اموال و املاک بنیاد شهید دلایل خودش رو برای بازپسگیری مدارس با مالکیت بنیاد شهید داره:
اینا باید پیشنهاد توافق بدن، ما که حرفی نداریم. ما بریم به اینا التماس کنیم بگیم ما یه پول ما رو بدید. مالک هستن، چند ساله اینا نه اجاره دادن نه از کنم خریدن، بس ملک مال بنیاد شهید، سالیان سال در تصرف دارم غیر قانونی. ما هم رو دادگاه سپردیم، دادگاه تخلیه کرده. 2 سالم بود اینا فرجه دادیم، پرونده در شورای تامین استان بوده، ولی متاسفانه اراده ای برای حل موضوع نبود از طریق آموزش.
مدرسه شهدای هسته‌ای از 40 سال گذشته تا کنون به عنوان فضای آموزشی در اختیار آموزش و پرورش بوده و اکنون به صورت یک مجتمع آموزشی، یعنی در قالب 5 مدرسه، به فعالیت آموزشی خودش ادامه میداد. مجید مهدوی، مدیر دبیرستان شهدای هسته‌ای:
ملک ما از اول انقلاب مدرسه بوده، بعد از مصادره شدن شده مدرسه، ولی کن حالا سندش رو به بنیاد شهید دادن. تقریبا 5 تا مدرسه توی یه ساختمون هستیم، یه روزانه هستیم، 4 تا بزرگسال. من بهشون گفتم که ما باید کارنامه هامون رو بدیم، درگیر نتایج امتحانات نهایی هستیم، کارنامه ها هستیم. اینا توجهی نکردن. روز دوشنبه هفته گذشته با مامورین کلانتری گاندی 103 ریختن داخل مدرسه و شروع کردن قفلا رو عوض کردن و هیچکی اجازه ورود به مدرسه نداره. هر کم که داخل مدرسه بود در روش بسته شد، پلم میزدن. من از تو دفاتر که بچه ها اومده بودن برای نتایج اولیه بیرونشون میکردن و این ماجرا تا 5 ورزه طول کشید. قرار شد به من اتاق بدن. ماجرا رسید به چهارشنبه. صبح چهارشنبه که اومدیم، من به کلانتری زنگ زدم، به مسئول کلانتری، به مسئول آموزش پرورش، به مسئول بنیاد و گفتم آقا اینجا داره جمعیت زیاد میشه. که ماجرا دیگه از ساعت 10 شروع شد، بچه‌ها عصبانی شدن، دو مردم هم جمع شده بودن و اینا میگفتن بنیاد با اون گفتن در باز نشه. که خب متأسفانه اتفاق افتاد و بچه‌ها هجوم آوردن، درو شکستن، رفتن تو.
امینی، معاون حقوقی سازمان اموال و املاک بنیاد شهید، میگه ما در تابستان حکم تخلیه گرفتیم، زمانی که مدارس باز نبودن.
الان هم که مدارس تعطیله ما میتونیم اینا رو تخلیه کنیم، وگرنه این وقت مدارس باز بشه فردا بچه‌ها سر کلاس باشن، از نظر وجدانی ما هم عذاب میکشیم که بخوایم این مدرسه رو سر، ولی الان مجبوریم این کارو بکنیم.
هرچند کمبود فضای آموزشی در شهر تهران موضوع جدیدی نیست و این شهر با کمبود 1300 مدرسه و 14000 کلاس درس روبروه، به هر حال دغدغه بنیاد شهید با دغدغه آموزش و پرورش یه تفاوت بنیادین داره. ماجدی، مدیر آموزش و پرورش منطقه 3:
ما استلامی که از شهرداری گرفتیم کاربری اینجا رو کاربری آموزشی اعلام کردن، اما بنیاد نظرشی که باید کاربری مسکونی باشه. خب قاعدتا تفاوت قیمت این دوتا میتونه یه رقمی باشه که باعث شده بنیاد در واقع زیر بار این مسئله نره، اما خب ما استلام رسمی از شهرداری داریم که اینجا رو کاربریشو در واقع آموزشی اعلام کرده.
مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفته تفاوت قیمت گذاری آموزشی با مسکونی در 130 میلیارد تومانه که شهرداری این مدارس رو آموزشی قیمت گذاری کرده، ولی بنیاد شهید قیمت گذاری مسکونی رو اصرار داره که تفاوت 130 میلیارد تومانی داره. با این حال معاون حقوقی اموال و املاک بنیاد شهید به رادیو میگه ما از قبل اعلام کردیم که آمادگی تهاتر املاک آموزش و پرورش رو داریم.
پیشنهاد دادیم نخریدن، پیشنهاد دادیم اجاره بدید ندادن، بنابراین ملک هم مال بنیاد شهید هم. ما به دادگاه سپردیم، گفتیم آقا این املاک، این سند 40 سال هم است در اختیار اینا.
الان شما چند تا مدرسه مالکیتشو داری؟
در تهران الان در حدود 30 خورده نزدیک 40 تا.
الان حکم پلمب به چند تا مدرسه صادر کردی؟
14 مورد که البته اینا پلاک ثبتی هستن. 14 مورد که 3-4 تا سن تخلیه کردیم، بقیه هم الان منتظر حرکت دوستان هستیم، وگرنه نماینده دادستان و اجرای احکام مکلفه که حکم دادگاه که قطعیه و لازم الاجرا اجرا کنه. الان حاضره اونا بدن بقیه‌ش هم تعهد کنن، ما حرفی نداریم که.
البته برخی مسئولان استانداری گفتن که در حال پادرمیانی برای رفع اختلاف بنیاد شهید و آموزش و پرورش برای مدارس استیجاری هستند، اما بر اساس اعلام گذشته مسئولان آموزش و پرورش 1% املاک آموزش و پرورش شامل مدارس استیجاریه که علاوه بر بنیاد شهید برخی دستگاه‌های دیگه و افراد حقیقی ادعای مالکیت دارن. با این حال گفته میشه کشوندن اختلاف این چنینی دو نهاد فرهنگی به میان جامعه برداشت خوبی حداقل در ذهن دانش آموزان نخواهد داشت.
3610 خداحافظ.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، ببون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکیوما با موتور اینورتر.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های باشکوه، چینی پردیس، صادرکننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیر زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر،
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
صبح شما بخیر، روی خط ورزش رو همراهی کنیم.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اون چه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز هم محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده برنامه است و طبق نوبت دوشنبه ها پویا شریعت پناهی صدا برداره. امروز سنت چکنی کردیم، یعنی همش فوتبال فوتبال فوتبال. امروز از منهای فوتبال شروع میکنیم. خبرامون از ورزش اول کشورمون کشتی. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 7 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 برنز با اقتدار قهرمان رقابت‌های آسیایی در نورسلطان قزاقستان شد. دیروز ما 7 نماینده داشتیم، 6 تا فینالیست و 5 نشان ارزشمند طلا که در مجموع علی عرب در 45، رحمان عموزاده خلیلی در 48، علی قلی‌زادگان در 51، امیر حسین متقی در 60، امیر حسین فیروزپور در 80، سهیل یوسفی در 92 و سالار حبیبی در 110 کیلوگرم موفق شدن نشان ارزشمند طلا را به دست بیارن. عرفان الهی به مدال نقره رسید در وزن 60 کیلوگرم و مهدی ویسی هم در 55 کیلوگرم موفق شد نشان ارزشمند برنز رو به دست بیاره تا ما با کسب 212 امتیاز با اقتدار قهرمان آسیا بشیم. هند و قزاقستان نایب قهرمان و سوم شدن. آقای پرهام مقصودلو نماینده شطرنج ایران در فینال تورنمنت چهار جانبه لئون اسپانیا به پیروزی رسید و قهرمان شد. مقصودلو در مرحله فینال رقابت‌های استادی لئون اسپانیا مقابل ایوان چویک از اوکراین 3-1 به برتری رسید و به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد. ترتیب پیروزی های مقصودلو مقابل این حریف اوکراینی هم به این شکل بوده که در اولین دیدار مرحله فینال مقابل این حریف پیروز شد، در دور دوم و سوم مساوی کردن با هم و در دور چهارم هم موفق شد پیروز مسابقه بشه و در نهایت هم تو که عرض کردم قهرمان شد. آقای دکتر دهخدا رئیس فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی گفته تکواندو امید اصلی کاروان ایران برای کسب مدال‌های متعدده و ایشون گفته هر نتیجه‌ای که در این مسابقات به دست بیاد مسئولیتش منم، یعنی ایشونه. آقای دهخدا سرپرست فدراسیون والیبال سرپرست خزانه‌داری فدراسیون رو معرفی کرد. با حکم آقای افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال، آقای مهدی اسلامی به عنوان سرپرست خزانه‌داری فدراسیون والیبال منصوب شد و جای آقای مرتضی گرایلی رو گرفت. از بوکس هم خبر داشته باشیم. با حکم آقای حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس، کوروش مولایی سفید دشتی به عنوان سرمربی تیم ملی امید بوکس کشورمون انتخاب شد. آقای سفید دشتی عضو شورای فنی فدراسیون و پیش از این هم سابق عضویت در تیم ملی، شورای آموزش فدراسیون و همچنین قهرمانی آسیا رو در کارنامه خودشون دارن. نمایندگان دو و میدانی ایران در پایان تورنمنت بین‌المللی دو و میدانی جام کازانف قزاقستان به دو نشان طلا، 4 نقره و 3 نشان برنز دست پیدا کردند. تیم منتخب دو و میدانی ایران که به حضور جمعی از ورزشکاران هیئت دو و میدانی استان گلستان و منتخبین تیم ملی ایران به رقابت‌ها اعزام شده بود، موفق شد در پایان 9 مدال کسب بکنه و به عنوان قهرمانی رقابت‌ها دست پیدا کنه. به چند تا از نشان‌ها هم اشاره بکنیم که در ماده 1500 متر مردان سید امیر زمانپور موفق شد با ثبت زمان خوبی که در واقع 3 دقیقه و 46 ثانیه و 36 صدم ثانیه بود، عنوان دومی و رکورد ملی جوانان ایران رو هم بهبود ببخشه و نشان ارزشمند نقره رو بگیره. شاهین جعفری نماینده منتخب ایران در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکورد 17 متر و 50 سانتی متر ایشون هم نقره گرفتن. در قسمت بانوان خانم ریحانه مبینی رو داشتیم که در ماده پرش طول بانوان با پرشی به طول 5 متر و 82 سانتی متر دوم شدن و به نشان نقره دست پیدا کردن. آیلین بابکی در ماده پرش ارتفاع با عبور از مانع 1 متر و 75 سانتی متری سوم شدن و ایشون هم صاحب نشان برنز. در این مسابقات بانوان ما در ماده 100 متر هم حضوری فعال داشتن. خانم حمیده اسماعیل نژاد در ماده 100 متر بانوان با ثبت رکورد 12 ثانیه و 11 صدم ثانیه به مقام سومی رسید و دست خالی مسابقات رو ترک نکرد و نشان ارزشمند برنز رو به دست آورد. تیم امدادی 1400 متر بانوان ایران هم با ترکیب حمیده اسماعیل نژاد، الناز کمپانی، آیلین بابکی و جواهر زمانی موفق شد با ثبت زمان 50 ثانیه و 63 صدم ثانیه به مدال برنز دست پیدا کنه و در جایگاه سوم قرار بگیرد. خانم الناز کمپانی که عرض کردم در ماده 1400 متر حضور داشتن، در ماده 100 متر با مانه هم ایشون حضور پیدا کردن و از دور مقدماتی با زمان 14 ثانیه 1 صدم ثانیه، ضمن اینکه رکورد ملی این ماده رو بهبود بخشیدن، فینالیست شدن و در مرحله نهایی هم به ثبت زمان 14 ثانیه و 13 صدم ثانیه رسیدن و خب نتونستن مدال بگیرن و در جایگاه چهارم قرار گرفتن، یک گام کم آوردن برای کسب نشان برنز. ما روز گذشته در رقابت‌های دو و میدانی قزاقستان رضا مقدم رو هم در پرتاب چکش داشتیم که با رکورد 72 متر و 37 سانتی متر به مدال ارزشمند طلای این مسابقات دست پیدا کرد. مهدی پیرجهان در 400 متر بامانه با زمان 49 ثانیه و 95 صدم ثانیه ضمن شکستن رکورد ملی به عنوان نخست رسید و خانم حمیده اسماعیل نژاد هم در این ماده حضور داشت و در ماده 200 متر با زمان 24 ثانیه و 86 صدم ثانیه یک مدال دیگه هم گرفت و این مدال هم رنگش نقره بود. در ماده پرش سگام بانوان خانم سمیرا زمانی با ثبت رکورد 10 متر و 24 سانتی متر به مقام پنجمی رسید. در ماده پرش سگام مردان سید مبین مداحی با پرشی به طول 15 متر و 48 سانتی متر چهارم شد و حمیدرضا کیا که ایشون هم در این ماده حضور داشتن پنجم قرار گرفت. زحماتشون قابل تقدیره. اما از رقابت‌های دانشجویان جهان در ناپل ایتالیا هم خبر داشته باشیم. رقابت‌هایی که این روزها تبش داغه و ورزشکارای ما دارن تلاش می‌کنن که بتونیم عملکرد مناسبی رو در کشور ایتالیا داشته باشیم. دیروز خانم‌ها دورسا عربشایی و هانی رستمیان به ترتیب در تپانچه 10 متر به مدال‌های طلا و نقره رسیدن و فاطمه حسام و کوروش بختیار هم در پومسه موفق شدن نشان برنز رو به دست بیارن. خانم دورسا عربشایی با خبرنگار ما در ایتالیا صحبت کردن، با هم بشنویم گفتگویشون رو، برمیگردیم و ادامه میدیم خبرها رو.
در محل برگزاری مسابقات تپانچه در 30مین دوره یونیورسیتا در ناپل ایتالیا هستم. امروز دخترای ما گل کاشتن، موفق شدن که مدال طلا و نقره رو برای ایران به ارمغان بیارن در این رشته و در واقع ما دو ایرانی روی سکو داشتیم که به همون اندازه که برای ما لذت بخش بود برای حاضرین در سالن هم جالب بود. بچه‌ها مدت زیادی رو مشغول این شدن که عکس یادگاری بگیرن. افراد حاضر در سالن مدام ازشون درخواست داشتن که کنارشون قرار بگیرن و عکس باهاشون بگیرن. حالا کنار من هستن درسا عربشاهی و هانیه رستمیان و در خصوص عملکردشون توی مسابقات و مدالی که کسب کردن توضیح میدن.
به نام خدا درسا عربشاهی هستم. خیلی خوشحالم از این که تونستم اولین مدال طلای کاروان رو به دست بیارم، همچنین اولین مدال طلای خودم توی اولین مسابقه برومرسی.
چطور بود سطح مسابقات؟ فکر کردی به مدال طلا برسید؟
راستش تمرین خیلی کرده بودیم و خب تلاشمون رو برای گرفتن مدال داشتیم. خدا رو شکر که تمرینامون هم نتیجه داد.
هانیه رستمیان هم الان کنار منه، موفق شد مدال نقره رو بگیره. چه حسی داشتی که خودت روی سکو بودی و دوستت هم روی سکو بود؟
خب خیلی خوشحالم که همرو با دوستم هم تیمیم روی سکو بودیم. فینال خیلی جذابی داشتیم و تنگ و تنگ با رقیبای دیگه‌مون. رقیبامون خب خیلی قدر بودن. نفر سوم نفر سهمیه المپیک داشت، همچنین مدال المپیک قبلی. رقیبای سختی داشتیم، خدا رو شکر تونستیم نتیجه خوبی کسب کنیم.
ممنونم، خیلی مسابقه جذابی بود، ما هم اینجا لذت بردیم. ان شاءالله همیشه موفق باشیم.
بله، اون چه که شنیدیم به اتفاق گفتگوی خانم شهسواری خبرنگار رادیو ایران در ایتالیا، محل برگزاری مسابقات دانشجویان جهان بود، با سرکار خانم درسا عربشاهی و هانیه رستمیان، قهرمان و نایب قهرمان تپانچه 10 متر. حالا بریم فوتبال ایران. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در آرایی میشه گفت شجاعانه خاطیان فینال جام حذفی در اهواز رو، حالا فارغ از جایگاه و هویتی که داشتن، به شدت مجازات کرد و احکام خیلی سفت و سختی رو برای اونا صادر کرد. جام حذفی که اگر فراموش کردین دوباره یادآوری بکنم، با 2-3 ساعت تاخیر برگزار شد، تماشاگرها اومدن، بعد جا نبود برای تماشاگرای تیم داماش که بنشینن، در نهایت با اتفاقات عجیب و غریب همراه بود و مسابقه برگزار شد که پرسپولیس 1-0 پیروز شد و تونس قهرمان جام حذفی بشه. اما عرض میکنم خدمتتون که آقایونی که در این مسابقه حضور داشتن و مسئول بودن چقدر و چطوری جریمه شدن. بر اساس حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، آقای حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران به 5 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های فوتبالی و جریمه نقدی محکوم شده. آقای سعید فتایی که همچنان کنار فوتبال حضور داره، مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ، به 2 سال محرومیت و جریمه نقدی، و همچنین آقای عبدالکاظم طالقانی به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم جریمه نقدی شده. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آقای الطافی مدیر عامل و حاجی پور مالک باش داماش گیلان رو هم به 6 ماه محرومیت از تمامی فعالیت‌های فوتبالی و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. کاملا طبیعی بود بعد از اینکه این احکام رسانه‌ای بشه، طبیعتاً باید منتظر می بودیم که افرادی که جریمه شدن واکنش‌های خودشون رو نشون بدن. واکنش اول مربوط به آقای طالقانی هست، رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، که گفتن هنوز رأی ابلاغ نشده و ابلاغ در واقع صدور این رأی رو تخلف کمیته اخلاق دونستن و گفتن که این تخلف حتماً بررسی میشه. اینم نکته عجیبیه که یکی از کمیته‌های زیرمجموعه حالا هیئت رئیسه و فدراسیون فوتبال چجوری میتونه رأی بده، حالا اینکه رأی میده چرا تمکین نمیکنن از این رأی و رساله هزا. مدیر عامل باشگاه داماش گیلان آقای الطافی هم واکنش نشون داده، گفته که نمیدونم به چه دلیلی حکم کمیته اخلاق درباره فینال جام حذفی برای من صادر شده. آقای حاجی پور مالک باشگاه داماش گفته حکم محرومیت به دست ما نرسیده. از این احکام محرومیت‌ها فاصله بگیریم. برخلاف اون چی که دیروز و پیروز در رابطه با رفع مسعودی حساب‌های فدراسیون فوتبال شنیدیم، اما آقای علی سلیمانی خزانه با رفع مسعودی حساب‌های فدراسیون فوتبال شنیدیم، اما آقای علی سلیمانی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال گفته به خاطر بدهی 65 میلیارد تومانی ما به سازمان مالیاتی همچنان حساب‌های فدراسیون فوتبال مسدوده و اینکه گفته میشه باز شده حساب‌ها و رفع مسعودی شده خبر درستی نیست. اون چه که من یعنی ایشون به عنوان خزانه‌دار فدراسیون میدونن حساب‌ها همچنان مسدوده. دیروز آقای کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس به دیدار علی پروین رفتن، در ضیافت نهار ایشون حضور پیدا کردن، یک قالیچه دستبافت هم از ایشون هدیه دریافت کردن تا ثابت بشه که و نشون داده بشه که پیشکسوت‌های پرسپولیس حمایت میکنن از سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس. و آقای پروین هم گفته که امیدوارم پرسپولیس بتونه به چهارمین قهرمانی خودش دست پیدا کنه. البته که کار سختی از آقای کالدرون هم ایشون حمایت کردن. آقای عرب هم به عنوان مدیر عامل باشگاه گفتن از پیشکسوتان باشگاه ممنونیم که در سخت‌ترین شرایط کنار تیم بودن. آقای مصطفوی هم به عنوان رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ فدراسیون فوتبال از آقای مهدی تاج رئیس این فدراسیون حکم گرفت. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. شب و بامداد امروز برزیلیا موفق شدن برای نهمین بار قهرمان کوپا آمریکا بشن و در بازی تکراری این بار در فینال 3-1 پرو رو شکست دادن. اورتون دقیقه 15 گل اول رو برای برزیلی‌ها به ثمر رسوند. دقیقه 44 پائولو گوررو از روی نقطه پنالتی بازی رو مساوی کرد تا نیمه نخست 1-1 دو تیم به رختکن برن. با آغاز نیمه دوم و دقیقه 48 یعنی دقیقه سوم نیمه دوم گابریل ژسوس موفق شد گل دوم رو برای تیم میز بان به ثمر برسونه و برزیلی‌ها 2-1 پیش بیفتن. و دقیقه 88 هم از روی نقطه پنالتی ریچارد لیسون تیر خلاص رو به پیکره پرو وارد کرد و برزیل موفق شد برای نهمین بار فاتح رقابت‌های کوپا آمریکا بشه، رقابت‌هایی که 46مین دوره‌اش به میزبانی کشور برزیل برگزار شد. فینال هم در ورزشگاه ماراکانا برگزار شد دیشب. اما از رقابت‌های لیگ ملت‌های آفریقا هم خبر داشته باشیم. دیشب هم رقابت‌های ملت‌های آفریقا کشف نهایی ادامه پیدا کرد با دو مسابقه دیگه و امشب پرونده کشف نهایی بسته خواهد شد. دیشب در دیدار اول ماداگاسکار و جمهوری دموکراتیک کنگو بازیشون در 120 دقیقه 2-2 مساوی شد، اما در ضربات پنالتی این تیم ماداگاسکار بود که موفق شد 4-2 کنگو رو شکست بده و راهی چهارم نهایی بشه. بعد این مسابقه الجزایر کار خیلی سختی نداشت و خیلی راحت 3-0 موفق شد گینه رو مغلوب بکنه و حالا تیمش رو در یک چهارم نهایی ببینه. اما همونطور که عرض کردم امشب پرونده یک هشتم نهایی رقابت‌های ملت‌های آفریقا بسته میشه با دو مسابقه از ساعت 8:30 امشب به وقت تهران. مالی و ساحل آج یک رقابت بسیار جذاب و دیدنی رو برگزار می‌کنن و 11:30 امشب آخرین مسابقه یک هشتم نهایی هم بین تیم‌های غنا و تونس برگزار میشه تا تکلیف هر هشت تیم مرحله چهارم نهایی مشخص بشه. دیشب تیم ملی بانوان آمریکا هم از عنوان قهرمانی خودش دفاع کرد و موفق شد در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی جام جهانی 2-0 هلندی‌ها رو شکست بده و به عنوان قهرمانی هشتمین دوره مسابقات دست پیدا کنه. یکی دو تا خبر از نقل و انتقالات فوتبال در اروپا هم داشته باشیم. روزنامه معروف مارکا نوشته رودریگو مهاجم گلزن و 28 ساله والنسیا مورد توجه ناپولی قرار گرفته و مذاکرات هم آغاز شده برای انتقال این مهاجم به تیم ناپولی ایتالیا. و بالاخره اینکه لیورپول علاقه به فروش دژان لوران مدافع کروات و با تجربه خودش به میلان نداره و لورن در آنفیلد قراره که موندنی باشه. این خبرم خدمتتون بدم، چند ثانیه زمان داریم. استفان الشعراوی به زودی برای شرکت در تست‌های پزشکی شانگهای راهی چین میشه تا اگر مورد قبول این تیم چینی قرار بگیره بره و با این تیم قرارداد ببنده. تمام شد خبرهامون. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. بعد از ظهر همراه ما باشید. بعد از خبرهای ورزشی ساعت 17 من و محمد حسین خسرو جردی میایم با ورزش ایران. خانم ها و آقایان خداحافظ.